أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير بما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. در جریان نفی علم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد که بگوید لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اگر برای خودم مالک نفع و ضر نیستم برای شما به طریق اولا. جناب صاحب المنار رو هم اون تفکر خاص خودشون بحث مبسوطی ذیل این آیه داشت، چون که بحث مفصلی هم ذیل آیه اشراط الساعه به مناسبت هم در جریان ظهور از حجت سلام الله علیه داشت. طرح اون بحث ها در مسئله تفسیری شاید خیلی مناسب نباشد، ولی دیدن اونها حتما لازم است، مباحثه اونها حتما لازم است. شما اون بحث هایی که ایشون درباره از حجت سلام الله علیه عنوان اشکالات و تعارض فی احادیث المهدی سلام الله علیه دارن اون رو حتما ببینید، اگه جای مشکلی هم بود مطرح کنید که اینها بی جواب نماند. طرحش در مسئله امامت البته لازم است. مشکلی که ایشون و همفکران ایشون دارن این است که مسئله ظهور و تجلی و آیت و امثال ذالک را درست بررسی نکردن. ایشون میگوید بین که ادهی درباره اولیای خدا و ائمه و مثل معصومین علیه السلام همون تعبیر را دارن که وثنیین حجاز داشتن که میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا هؤلاء شفعاؤنا. این دو تعبیر در دو قسمت قرآن هست، لذا توسل را هم اینها در حد عبادت میدونن، در حالی که اون چه که در حجاز و سایر منطقه های مشرک نشین رخ میداد این بود که اینا در ربوبیت خدا شریک قائل بودن، میگفتن که ذات اقدس اله رب العالمین هست، رب الارباب هست، مدیر کل هست، اما ربوبیت های مقطعی و جزئی به این اسنام و اوثان واگذار شده است. البته یا فرشتگان را یا ستاره ها را یا قدیسین بشر را دارا این صفت می دونستن، اونگاه مجسمه هایی و پیکرهایی برای تکریم اونها ساختن که کم کم خود این مجسمه ها مورد پرستش قرار گرفت، وگرنه خود این سنگ و چوب برای اینها ارزشی نداشت برای اون قدماشون و برای اونهایی که اینا را به عنوان سمبل اون ارباب ساختن. اونا قائل بودن که ما دسترسی به ذات اقدس اله نداریم تا او را عبادت کنیم، یک، و کارهای کلی عالم و کلان جهان در اختیار خداست، ولی کارهای جزئی بین ارباب متفرقه تفویض شد و واگذار شد، دو، و این ارباب متفرقه در شفاعت مستقلن، یعنی دارای این سمتن، این شفاعت بالاستقلال در اختیار این هاست و تقریب عابدان که اینها مقربن و بندگان خود را کسانی که اونها را عبادت بکنن به خدا نزدیک بکنن و در این مقرب بودن مستقل لنچه ها این اوصاف را برای اسنام و اوثانشون قائل بودند و لذا مشرک تلقی شد. در قرآن کریم آمده است به اینکه غیر خدا احدی بالاستقلال و بالذات و بالحقیقه مالک هیچی نیست، چه موجود آسمانی چه موجود زمینی، این یک، و هر کس بخواهد مالک چیزی بشود باید به مشیت الهی به تملیک الهی باشد، این دو. جریان شفاعت حق است که اگر کسی بخواد شفیع بشود، اما این دو عنصر محوری دارد، یکی اینکه هیچ موجودی در شفیع شدن استقلال ندارد، این یک، حتما باید ذات اقدس اله اجازه بده. دوم اینکه به کسانی اجازه میدهد که اینها خودشون از اولیای الهی باشند، پیغمبر باشد، امام باشد سلام الله علیه باند آن، و مشفوع له هم کسی باشد که دین او مرتضای خدا باشد، لا یشفعون الا لمن ارتضا. پس شفی باید به اذن خدا شفاعت کند، در این کار مستقل نیست. مشفوع له هم باید مرتضی مذهب باشد. هر کسی مشفوع له نیست، از شفاعت بهره‌ای ندارد و شفعا از او شفاعت نمی کنند و مانند او. با این دو عنصر محوری هر گونه شرک و وثنیت و صنمیتی زدوده می شود. فرق اساسی توسل با شرک آن است که مشرکین در این سمت شفاعت برای بت‌ها استقلال قائل بودند. یعنی میگفتن بت‌ها شفیه. قرآن دارد به این که کی به شما گفته این بت‌ها شفیه؟ یا دلیل عقلی بیاری؟ اذتونی به کتاب من قبل هذا و اثارت من علم ان کنتم صادقین. یا دلیل عقلی بیارید یا دلیل نقلی. کی گفته این اصنام و اوثان دارای سمت؟ دلیل عقلیش اینه که اگه اینا کاری کردن، هم خلق السماوات والارض، یه کاری در عالم کردن، شایسته پرستش. دلیل نقلی آن است که بالاخره در صحیفه از صحف آسمانی خدا دستور داده باشد که این حق شفاعت دارد. وقتی نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، هم خلق السماوات والارض اتونی به کتاب من قبل هذا و اثارت من علم ان کنتم صادقین، وقتی دلیل عقلی و نقلی ندارید نه چه شفاعتی دارد؟ کی به نقل شفاعت داد؟ پس این نقل شفاعت ندارد. مشفون لهم که شما اید، شما هم که مرتضی المذهب نیستی. خب بعد فرمود به این که انبیا اولیا اینها حق شفاعت دارن و اینها هم لا یشفعون الا لمن ارتضا. اینا حق شفاعت دارن به اذن الله، لا یشفعون الا لمن ارتضا، یا منزل الذی یشفع عنده الا به اذنه. درباره بعضی ها هم اذن داده است و خودش به صراحت فرمود به اینکه اینا سمتی دارن به اذن من. در سوره مبارکه توبه آیه 74 به این صورت بیان شده است: یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نغموا الا ان اعناهم الله ورسوله من فضله. ادهی را ذات اقدس اله و پیغمبر او صلی الله علیه و سلم بی نیاز کردن. اغنا از کارهای خداست، یعنی بی نیاز کردن. اغنا و اغنا، هم خدا غنا می دهد یعنی بی نیازی، هم قنیه می دهد یعنی سرمایه، که یکی با غین است دیگری با غا. اغنا و اغنا، این اغنا که کار خداست، ذات اقدس اله این کار را هم به خود اسناد داد هم به پیغمبرش اسناد داد. خب این اذن خود خداست، به دلیل اینکه فبود من فضلهی نه من فضله ما. پیغمبر فضلی ندارد که، فضل الله است، میشه اذن الله. به اذن خدا دارد بشر رو تأمین میکنه. خب بنابراین اینها هم نسبت به کسانی فیض میرسانند که اون اشخاص مرتضی دین و مذهب باشند، اون دین را که ذات اقدس اله قبول دارد. رضیت لکم الاسلام دینا، دین خدا پسند همون اسلام است. بنابراین نه استقلال برای انبیا و اولیا است، یک، نه مشفون له هر که بخواه از راه رسیده باشد، این دو. پس این دو عنصر محوری بین توسل و بین اون وثنیت و صنمیت کاملا فرق است. نمی شود گفت به این که اونهایی که متوسل به انبیا و اولیا علیهم السلام هستند، حرف اونها می رست که ها اولای شفعاء عند الله یا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل وعلا، این چه سوال از عبادت نیست که. خب بنابراین این سخنانی که ایشون در اینجا بیان فرمودن همش ناتمام است. این که آمد از قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، البته نکره در سیاق نفی است، مفید عموم است، چون که عقلم همین اقتضا را دارد. یک موجود ممکن ذاتا مالک هیچی نیست مگر اینکه خدا تملیک بکند. مرهان مسئله هم این است که ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. در تلازم مقدم و تالی باید توجه داشت که اگر این تلازم تلازم عقلی باشد، در جریان علم غیب این طور است که اگر کسی به مرحله رسید که به اذن الله عالم غیب بود، چنون علمی باعث استکثار از خیر می شود. حالا یه شبهه ایست که بعضی از علوم تکلیف آور است، بعضی از علوم تکلیف آور نیست، اونم مطرح خواهد شد. اون علم مال انسان کامل است. انسان کامل در اثر قداست روح به اینجا می رسد که عالم غیب می شود به اذن الله. و اگر خلیفه خدا شد و به اذن خدا عالم غیب بود، چنون علمی مستلزم رسیدن مقصد است. ممکن است در علمهای عادی کسی راه ثواب و فلاح را بداند، اقتصاددان خوبی باشد اما سرمایه ندارد، یا در محاصره اقتصادی است، اقتصاددان خوبی هست، ولی چون در محاصره اقتصادی است نمیتواند استکثار خیر بکند. پس تلازم مقدم و تالی ممنوع است، تلازم عقلی نیست. ممکن است علم باشد و نیل به هدف نباشد، ولی اگر علم علم غیب بود اونجا بین مقدم و تالی تلازم است. این مطلب. مطلب دیگر، اگر علم علم عادی بود تلازمش تلازم عادی است نه تلازم عقلی. عادتا اگه کسی اقتصاددان خوبی باشد خب در بسیار از مسائل برهه می‌برد. عادتا اگه کسی فنون نظامی رو خوب بلد باشد در جبهه ها پیروز است. عادتا اگر کسی به علوم اسلامی آشنا باشد مصنف و مؤلف خوبی خواهد بود. عادتا بین علم و عمل، بین علم و قدرت یه تلازم عادی است. پس اگر تلازم عقلی باشد این درباره علم غیب تام است، درباره علم عادی تام نیست. درباره علم عادی تلازم عادی مطرح است نه تلازم عقلی. مطلب بعدی آن است که ممکن است که بعضی از علوم، حالا چه عادی چه غیر عادی، به ثمر نرسد. بعضی البته، یا بعضی از علمهای غیب که مال خلیفه خداست، مال انسان کامل است، گرچه میتواند به عمل بیاید و در عمل ظهور کند، ولی چون تکلیف آور نیست لذا در عمل ظهور نمی کند. این درست است. لذا ذات اقدس اعلان به پیغمبر نفرمود بگو اگر من عارف غیب بودم جمیع خیراتم رو فراهم میکردم. به اون دست اکثر تو میاد خیر. یعنی بعضی از امور ممکن در اثر اینکه علم تکلیف آور نباشد من تن در بدم به اون حادثه، چون علم تکلیف آور نیست. با اینکه میداند در اینجا شهید میشود خب اقدام میکند، اقتحام میکند. لذا جمیع نفرمود، کثیر فرمود. مطلب بعدی آن است که اگر اون خیرات فراوان نصیب چنین کسی شد، قهرن بدی و نقص و فقر و مانند اون دامنگیرش نمیشود و اون چون به تبع پدید آمدن خیر رخت بر میبندد، اون را به صورت یک تالی مستقل ذکر نفرمود. نظم این قیاس استثنایی این است که بفرماید لو کنتو اعلم الغیب لستکثرتو من الخیر و دفعتو سو، که به صورت فعل ماضی بیاد و عطف بشه بر استکثرتو که نظم منطقیش درست باشه. اما تغییر جمله دادن برای آن است که اون رخت بربستن فقر و سوء و مشکلات به تبع پدید آمدن خیر است. چون وقتی کسی از خیر فراوان برخوردار باشد قهرن از سوء در امان است، از نقص در امان است. لذا او را به صورت جمله دیگر ذکر کرد، گرچه همین باعث توهم برخی ها شد که این را تالی دوم ندانستند و فکر میکردن این به ما مستنی از سوء، یعنی من صاحب جنون نیستم، به جنون مبتلا نیستم. به آیه 84 مرتبط است که در اونجا فرمود اولا میتفکر و ما به صاحب هم من جنه. لیکن همونطور که در بحثای قبل مناظر فرمودید و تناسب سیاق هم ایجاب میکند، این به ما مستنی از سو تالی دوم است برای اون مقدم در این شرطیه. و نظم منطقی اگرچه اقتضا میکرد و فرماید لستکثر تو من الخیر و دفعت سو، لیکن اون چون به تبع استکثار خیر پدید میآید، از او به صورت یک جمله مستقل یاد کردم. در بحث‌های قبل اشاره شد که در تفسیر نور الصغرین و همچنین در تفسیر برهان مرحوم بهرانی، اونجا که انک حفیون به معنای جاهلون آمده است، قبلا معنا شد در این سال باز دوباره تکرار شد. اونجا اشاره شد به این که روایتی که اینا نقل کردن، گفتن به این که این سائلین خیال میکردن که شما از وضع قیامت بیخبری، اگر جوابی دادی یه ترفندی برای اونهاست که علم قیامت که فقط پیش خداست و غیر خدا که نمیدونه، و این کسی که مدعی نبوت است معاذالله دعوای او باطل است، برای اینکه چیزی رو ادعا کرده که غیر خدا نمیدونه، در حالی که تو میدونی که درباره سؤال از قیامت چی رو جواب بدی. اونا خیال کردن که شما نمیدونی. پس کانک حفیون یعنی کانک جاهل. مطلب بعدی مربوط به یسالونک عن الساعه است. این جریانی که از آلوسی نقل کردیم ما، برای اینکه آلوسی که میگفت جریان علم قیامت را غیر از ذات اقدس اله کسی نمیدونه و این دلالت میکند بر اینکه حرف رافضه باطل است، چون رافضه میگوید به اینکه ائمه علیهم السلام منسوسند و منسوبند و بعد از امام 12 امامی نخواهد آمد، لازمه حرف رافضه این است که امام 12 بداند که قیامت که قیام میکند. اینو ایشون به عنوان یک حمله نقل
نقل میکنه. وگرنه مرحوم امیرالاسلام اینو در مجمع نقل کرد و قبل از اون مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل کرد. اونا به عنوان دفاع نقل کردن، این به عنوان حمله، و ما هم چون خواستیم دفاع بکنیم از آلوسی نقل کردیم. وگرنه امیرالاسلام قبل نقل کرده بود، برام شیخ طوسی هم نقل کرده که بعضی از متکلمین اهل سنت گفتن دلیل بطلان قول رافضه این است که اینا یه ادعایی دارن که لازمه ادعا این است که امام زمانشون بداند قیامت کی قیام میکنه، و چون قیامت را غیر از ذات اقدس اله کسی نمیدوند، پس امام منسوس منسوب مثلا معاذ الله درست نیست. پاسخش این است که امام منسوس و منسوب میداند که دیگه بعد از او امامی نخواهد آمد و بعد از او قیامت قیام میکند، اما کی قیام میکند که ممکنه نداند، این لازم نیست. و اگر دلیل خارج دلالت کرد بر اینکه میداند، اونم به تعلیم الهی میداند نه اینکه از خودش میداند. اما درباره ثقل قیامت، قیامت سنگینه. بالاخره قیامت صغرا بر افرادی که میمیرن سنگین است، مگه نمیتونن تحمل بکنن، لذا جان میسپارن. مسئله مرگ و ظهور قیامت صغرا نظیر سرطان و بیماری های دیگر نیست، چون همه اینا دردشون تحمل پذیره. اگه تحمل پذیر نبود که انسان میمرد، اما اون تامه موت تحمل پذیر نیست. این مال قیامت صغرا. قیامت صغرا غیر از نفخ صور است. قیامت صغرا آن است که من ماسه فقط قامت قیامت او. قیامت صغرا هر کسی بابر خودشه. قیامت های صغرا فراوان است. اما درباره حشر اکبر که اون یه نفخ صوری در اول دارد، نفخ صور دوم دارد، اینا هم مربوط به حشر اکبر است و قیامت کبرا. اینها هم برای کل نظام سنگین است، حتی برای انسان کامل. چون درباره انسان کامل بدن که خب تحمل نمی کند، رحلت می کند در اون نفخه صور. جان اینها هم تحمل نمی کند، برای اینکه جان اینها باید مقام فنا برسد. سخن در سهو بعد المحو که نیست، سخن در بقای بعد الفنا که نیست، سخن در مقام فناست. اونجایی که خود مرگ می میرد، اونجا که اسرائیل سلام الله علیه میمیرد، مگر اسرائیل میماند؟ یه مرحله انتقالی به لقاء الله هست که هیچ موجود نمیماند، حتی خود مرگ. انسان کامل هم در اونجا باید به مقام فنا برسه. البته وقتی محوش به پایان رسید، به سهو رسید، فنایش به پایان رسید، به بقای بعد از فنا رسید، البته اون بعد دیگه ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان منفقه سور اونا رو با نفخ صور بیدار میکنه، اما کسی که ذکرش حیات است که خب زنده است برای میشه. خب بنابراین ثغرت فی السماوات و الارض، اون قیامت صغرا که برای هر کسی نسبت به خود او سنگین است. نفخ صورم که نزلزلت از ساعت شیء عظیم و ترناس سکارا و ماهم و سکارا ولیکن عذاب الله شدید و ماننده آن. اما آیا اینها هم میتونن در جریان ظهور قیامت نمیرن که لا یجلی حال وقتها الا هو استثناء بشه؟ این عرض شد استثناء شدنی نیست. علم غیب استثناء شدنی است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا. لذا در جریان غیب فرمود که انما علمها عند ربی. این یک، انما علمها عند الله. دو، ممکن موجود عند اللهی بشه، عند ربه بشه و از اونجا باخبر بشه، اما قدرتش این چنین نیست. کسی باید قیامت بیاره، باید نمیره، در حالی که در زمان قیامت کبرا خود مرگ رو میمیرونن، کسی زنده نیست. و کمال در اینه که آدم بمیره اونجا. لذا لا یجلی حال وقتها الا هو استثناء نشده. نفرمود تجلیته عند ربی یا تجلیته عند الله. اون مسئله علم دادنی است، اما مسئله آوردن قیامت کبرا دادنی نیست. چون نبوت را میخوان بمیرانن، رسالت را میخوان بمیرانن، همینها برای اونها حجاب است. اگر نبی نبوت خود را ببیند که محجوب عن شهود المرسل است، یک رسولی رسالت را بنگرد که محجوب از شهود مرسل است، باید از خودش که رسول است بگذرد، از سمتش که رسالت است بگذرد، تا مرسل را ببیند به لقاء مرسل باریابد. همین ها موته، موت روح که دیگه نظیر موت بدن نیست که. وقتی این مراحل را میخواد بگذراند، ثغرت فی السماوات و الارض. خب در مراحل نازله ممکن است، ولی در مراحل عاریه خودش میخواد معاد داشته باشد دیگر، خودش هم میخواد منتقل بشه، محشور بشه دیگر، تمام اوصاف او محشور بشه. در حشر اکبر چیزی نمیماند که اگر یه چیزی موجود هست باید پانی بشه که منتها بشه مثل مبدا که همه به او برگرده. الا الا الله تسیر الامور، نه بعض الامور. خب اگه الالله تسیر الامور است، همه باید به او برگردن. در حشر اکبر همه مقام ها به او برمیگردن، چه این که در قوس نزول همه مقام ها از اونجا آمدن. دیگه این چیزی نیست که بعضی از مقامات باور نگردن که مرگم یه حقیقتی است، هجرت است، انتقال است، این هجرت متحول می شود. مگر مرگ که عدمی نیست. اگر همون خلق الموت و الحیات، پس الموت مخلوق کما ان الحیات مخلوقه. خب این مخلوق هم رجوع دارد دیگه. حالا از باب تشبیه معقول به محسوس گفتن به این که مرگ را متوسل میکنن به صورت کبش امره و در قیامت مرگ را ذبح میکنن، یعنی دیگه مرگ مرده است، دیگر مرگی نیست، یعنی دیگه هجرتی نیست، تحولی نیست، انتقالی نیست، هر کس بخواست به هر جا برسد رسیده است، دیگه کسی از جایی به جای دیگر منتقل نمیشه. خب چرا تحول پیدا میکنه؟ همین روح است که کشفنا انکه قطاع اکف بسرک الیوم حدید، همین روح است که حال شرق و غرب رو دارد میبیند در حالی که از همه چیز غافل بود، الان محجوب است، مستور است، بعد مشهور میشود. کشفنا انکه قطاع اکف بسرک الیوم حدید. بله انما علمها عند ربی، یک انما علمها عند الله، این دوتا دستور مبارک جن فرمود که ذات اقدس اله تنها مبدعی است که عالم غیب است و هیچ کسی را از غیب با خبر نمی کند مگر الا من ارتضا. نه این که به ذات است، به ذات این علم عند الله است. به سوره مبارکه جن خیلی شفاف است، برای اینکه در مقطع اول جریان جهنم و قیامت ذکر کرد، یک در مقطع دوم فرمود قول ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، فرمود این وعیدی که ما دادیم به عنوان جهنم نمیدونم زود است یا دیر. این دو. بعد در مقطع سوم فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا. خب این خیلی روشن است که ذات اقدس اله علم غیب را به انسان کامل میداد دیگر. خب البته اون دیگه انبیا هم فرق میکنن، اولیا الهی هم فرق میکنن، بعضیا به دنافذ در لا فکان قاب قوسین میرسن که جبرئیل میگه لو دناتو انمارتن لحترق، بعضیا به جایی میرسن که نسبت به مقام جبرئیل میگن لو دناتو انمارتن لحترق. البته خب مراتب فرق میکنن دیگه. چیزی در جهان خلقت ظهور نمیکنه که فعل خدا باشه، ظهور باشه مگر اینکه اون صادر اول میدونه دیگه، چیزی از صادر اول که بالاتر نیست که، همه اینا فعل خدا، هیچ کدوم به ذات خدا که بر نمیگردن که. اون که اولین فعل خداست از فعلهای بعدی با خبره، البته به تعلیم الهی. این است از ذات خودش همونطوری که هستی را ندارد علمش هم ندارد. اگر ذات اقدس اله به یه موجودی صدور برین و ظهور برتر را داد، اون صدور و ظهور بعدی را هم به او عطا میکنه. چیزی نیست که وقتی به مقام ذات نرسیم در محدوده فعل ذات اقدس اله باشد که محضور عقلی ندارد، اثبات نقلی میخواهد، اثبات نقلیش هم آیات سوره جن دیگه. والحمدلله رب العالمین.